الرحمن الرحیم. یا مثلا یکی از نمونه های دیگه که از جهان اسلام برفته و مست شده، یه جریان های عیاری، عیارها، یعنی پارتیزان های به اصطلاح که برای عدالت مبارزه میکردن با فرهنگ دینی، از نوع رابین هودی که در غرب ساختن و از انواع عیارهایی که در فرهنگ ایرانی هستن، عیارها، سمک عیار، عیارهایی که توی ادبیات ایرانی هستن. عیاران جهان اسلام کسانی بودن که در واقع جنگ های چریکی کوهستانی و بیابانی میکردن برای اجرای عدالت، چون حکومت و قدرت در دستشون نبود، یه دولت در دولت تشکیل میدادن، خودشون اجرای عدالت میکرد. بعد دیگه میفهمیدن و میدونستن. یکی از چیزهای نمونه‌های دیگه که مسخ شد، این قضیه مافیاست. مافیا میدونید محل تولد مافیا سیسیل ایتالیاست. کسان تعبیر مافیا، مافیا یک کپی برداری بود از گروه‌های عیاری خیریه‌ای که در جنوب ایتالیا، چون سیسیل مدت‌ها دست مسلمان‌ها بود، به وجود آمده بود در جنوب اروپا، در مرکز اروپا عمل می‌کردند. گروه‌های عیاری عدالت‌خواه که مخفیانه عمل می‌کردند. این تفکر عیاری بعد از چند قرن ریشه دوون و مون، بعد از چند قرن باز سکولاریزه میشه، غربی میشه، در خدمت خشونت و ثروت و قدرت و خودخواهی قرار میده، میشه این مافیاهایی که الان هستن، مافیای مواد مخدر، مافیای سلاح، مافیای چی و چه. خود فراماسونری که یه تشکیلات مخفی بنایان آزاد، که اصلا این نوع سیستم تشکیل دادن سیستم های تعاون جمعی، یعنی یه جور جامعه مدنی، به قول آقایون یه جور جامعه مدنی نیمه مخفی نیمه علنی، که برای احقاق حقوق صنفی گروه های مختلف مستقل از قدرت عمل کنند. باز شما ریشه تاریخش میدونید کجا بود، منتها بعد عرض کردم از حیث اخلاقی اینا منحرف میشه. اینا مرکز بسیاری از این ترجمه ها همین اسپانیا و ایتالیاست، به همین دلیلی که عرض کردم. و بعد هم که اون مثالی که گفتم که صلیبی ها اسپانیا رو گرفتن، کتابخانه ها، آزمایشگاه ها، بیمارستان های عظیم در دریکله در اوائل قرن 11 دست مسیحی ها افتاد، در قرن 12 هزاران کتاب اسلامی اونجا ترجمه شد کم کم، حتی عده زیادی مترجمان رسمی بوجود آمد برای که تون تون در اندلس که کتاب های اسلامی رو ترجمه کنن در اشتران مختلف. اسم مترجمینش هم حتی تو تاریخ بعضیش هست. من چند تا شاید داشت کردم برای که کلیگویی نکرده باشم. یوحنای اشبیلی، رادهای سانتالایی، یک مترجم بزرگ اهل خود تولای توله، یا یه عده مترجمان اروپایی مثل رابرت چستری از ولز ایتالیا، هرمان دالماس که یک اسلاو هست، و به خصوص کسانی مثل جرارد کرمونایی که یک ایتالیایی بسیار بزرگ است که خیلی از این ترجمه ها رو انجام داده، که این با جواد کرمانی اشتباه نشه. و یه سری هم ترجمه های مشترک که یعنی یک مسلمان و یک اروپایی با هم دیگه نشستن کتابی ترجمه میکردن که او اصطلاحات خاص عربی اسلامی رو که نمیدونست بهش کمک میکرد در ترجمه این متون. در نجوم حتی اونجا داره که بعضی عربی نمیدونستن، میامدن به کشورهای اسلامی یکی دو سال میموندن، ادبیات عرب رو یاد میگرفتن، یه سری متون رو برمیداشتن، به عنوان مترجم میرفتن نون میخوردن در غرب، میشدن نظریه پرداز، روشنفکرهای اون موقع اروپا اینا بودن، برعکس روشنفکرهای حالای ما، همین کارو میکردن اونها. میامد مثلا کشور اسلامی عربی دو تا متن تازه‌ای، رساله تازه‌ای در فلسفه‌ای، در کلامی حقوقی، در علوم جدید پیدا میکرد، ترجمه میکرد، به نام خودش هم مثلا احیانا مطرح میکرد اونجا، با نظریه پرداز روشنفکر آمد. جاده قرمز پهن کنید، فرش قرمز جلوش پهن کنید. و همینطور در نجوم، اخترشناسی، ریاضیات، پزشکی، کلام و فلسفه، جبر، هندسه، مثلثات، جراحی، داروسازی، طبیعیات، گیاهشناسی، حتی ترجمه های از متون یونانی و عربی که شده بود دوباره به لاتین ترجمه شد. در اواخر قرن 13 اونجا میگه که غنی شدن از ترجمه ها جهان اروپا، که حالا دیگه من باز جزئیاتش اینجا نمیگم، یاد طبق یاد داشتم جلو نمیخوام برم، که بیشتر پزشکی و نجوم در قرن 11، اخترشناسی، ریاضی و فلسفه در قرن 12، علوم طبیعی و فلسفه قرن 13 و چه. و اینجا مرحله بعدیه که انقلاب آموزشی، یک انقلاب کشاورزی و انقلاب مدیریت بهش اشاره کردیم. در پایان قرن 13 که یک قنای ترجمه ایجاد میشه، انقلاب آموزشی اتفاق میفته. اینم بخش آخره بحثای من، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید. یه اشاره‌ای دیروز کردم ولی امروز می‌خوام مستندتر بگم. انقلاب آموزشی و تربیتی، یعنی پیدایش دانشگاه‌های جدید. قبلا مدرسه های رهبانی در حاشیه کلیسا در روستاها بود که توش همین اوراد کلیسا رو میآموختن. کم کم مدرسه های جدید مذهبی پیدا میشه که گاهی یک معلم داره، 20 طلبه، 20 دانشجو داره. اوائل قرن 13 مدرسه بزرگ پاریس و مدرسه آکسفورد تشکیل میشه با صدها دانشجو در رشته های مختلف. مثلا 70 اونجا داره که در قرن 13 70 استاد در آکسفورد تدریس میکردن در پزشکی، الهیات، حقوق، هنرهای آزاد، غیر از معلمای خصوصی سرخانه که متن آموزشی اغلب اینا عربی بود، از عربی ترجمه شده بود. اینجا کم کم یک طبقه علمی به وجود میاد که بهش میگن انتلکتوئل. طبقه علمی یعنی صنف، صنف دانشگاهی به وجود آمد کم کم. تو جهان اسلام برای عالم و دانشمند یک پرستیژ ایجاد شده بود. تو روایات دیدید که میگن نگاه به چهره عالم عبادت، نگاه به در خانه عالم عبادت. تو روایات ما اینا هست. احترام به عالم عبادته. حرف زدن در حضور عالم، یعنی آدم بی سواد جلوی آدم عالم حرف زدن، مکروهه. سکوت عالم در حضور جاهلان مکروهه، گاهی حرامه، باید حرف بزنه. تو روایت داریم از امام صادق علیه السلام نقل میشه که امام فرمود اگر جاهلان سکوت میکردند و اگر عالمان و آگاهان سخن میگفتند، بشریت این وضعیتی که داره نمیداشت. مشکل اینه که جاهلان هی حرف زدن ور ور و عالمان مجبور شدن سکوت کنن. این مشکل بشریت در جهان، در اروپا در قرن 13 کم کم با تأثیر پذیر جهان اسلام یه طبقه به نام طبقه علمی، صنف دانشگاهی و انتلکتوئل به وجود آمد و اعتبار و احترام پیدا کرد. این فضل العالم علی الجاهل، فضل عالم بر جاهل، مثل فضل نمیدونم چیست بر چی، فضل عالم بر سایر مؤمنین که جاهلن، مثل فضیلت خورشید است یا ماه است بر سایر ستاره ها. این فرهنگ احترام به عالم، احترام به اندیشمند، سکوت کردن در حضور او، خدمت به عالم عبادته، اینا که تو فرهنگ اسلامی آمد. و تو جهان اسلام اینجوری بود، یه عالم مثلا میآمد یه جای بیرون مسابقه میگذاشتن مردم که کی بیشتر خدمت کنه، کی زودتر کفشش جلوی پاش جفت کنه، کی در آقا سوار مثلا الاغ شده سوار اسب شده، کی بره افسارش بگیره راه ببره، کی چراغ جلوش بگیره راه ببره. رقابت سری بود که کی زودتر و بیشتر به عالم، عالم دینی خدمت کنه. برای همین بود بوسیدن دست عالم، بوسیدن دست عالم از اینجا اصلا باب شد. این بوسیدن دست عالم برای احترام به علمه، برای احترام به علمه. به همین دلیل رشد علمی به وجود آمد در جهان. این طبقه روشن فکر به وجود آمد و احترام پیدا کرد با تقلید از مدارس اسلامی. این مسئله بورسیه دادن برای آموزش توی حوزه های اسلامی، دانشگاه اسلامی شهریه میگفتن، شهریه میدادن به طلبه. حالا وقتی میگی شهریه دادن به طلبه که در حجره بنشیند مطالعه کند، میگن آقا این سنتی امولیه. اگه بگن بورسیه دادن به دانشجو برای فرصت مطالعاتی، میگن عجب چیز مدرنه. اون همونه، این ادای همونه، اسمش عوض شده. خب اگه بگی آقا ما در فلان جلسه نشستیم، در جمع علما نظرمون رو دادیم، نکاتی عرض کردیم، اونا هم انقلتایی کردن، بحث مباحثه‌ای شد، میگه آقا حرفای عمومی. اگه بگه در فلان سمپوزیوم من پیپر داشتم و در اونجا این تئوری رو مطرح کردم و اون متا تئوری رو برگردم، میگن به به عجب آدم مهمیه این آقا. گفت چی میگه که آدم؟ گفت ما نمیدونیم چی میگه، فقط میدونم مهمه. الان هم رسم شده که هر وقت هر چی نفهم، هر چی کمتر بفهمی بیشتر مهم میشه اون طرف. میاد تحت عنوان روشن فکری، اون یه چیزایی قلم به سلام، یا خودش نمیفهمه چون حفظ کرده اونا رو. بعد میگن این خیلی مهمه، اونقدر مهمه که نه تنها من نمیفهمم، خودشم نمیفهمه. بعد برای اینکه تأمین بکنن حقوق خودشون رو، ببینید مسئله تأمین حقوق علما و دانشمندان پیش اومد. مزایای صنفی، حمایت قانونی، شبیه بنگاه‌های تجاری صنفی دیگه. مسئله پیدا شد به نام صنف. این یونیورسیتی، یونیورسیتاس ترجمه لاتین بود در برابر مفهوم کلیه یا جامعه. درسته؟ الان هم عربا به دانشگاه میگن کلیه یا جامعه میگن. یونیورسیتی، یونیورسیتاس که ترجمه بود معادلی است در برابر کلیه یا جامعه، معنیش این بود که فقط مسئله آموزش، کلاس و آجر و در و دیوار و اینا نیست، مسئله یک طبقه و صنف علمی و آگاه، یک شهر علمی است. شهر علمی است. و اصلا اولین جرقه های فعالیت های سندیکایی، حالا چیزی که بعدن بهش مثلا جامعه مدنی با یک تفسیر، چون 30-40 تا تفسیر از جامعه مدنی در غربه، یعنی آقا اسلام رو با جامعه مدنی تطبیق بدید، خب با کدوم جامعه مدنی تطبیق بدید؟ همه 30-40 تا هر کدوم ضد هم دیگه، ما نوکر کدومتون باشیم؟ او که انگلیس درس خونده میگه اینه جامعه مدنی، او که فرانسه درس خونده میگه اینه، او که آلمان خونده تعریف هگل از جامعه مدنیه، او که اونجا خونده. ما خود اصل مفهوم اولین جرق، اولین ریشه های پیدایش جامعه مدنی به این مفهوم، یعنی دفاع سندیکایی مستقل غیر دولتی از حقوق و منافع صنفی، درست شد؟ حائل بین فرد و خانواده با دولت، سندیکای روشنفکران و علما، اساتید کلیه و جامعه، یونیورسیتی، که دانشگاه به عنوان یک ساختمان، نه، دانشگاه به عنوان یک مؤسسه علمی، یک مؤسسه است، یک نهاد اجتماعی، نه این در و دیوار کلاس ها و جایی که نشستیم تخته دیوار، یه مستقلات هم تازه نیست. حتی دانشگاه سیار به وجود آمد، چون در جهان اسلام دانشگاه سیار بود و این دانشگاه سیار اعتبار پیدا کردن. میدونین یکی از چیزایی بود که دانشگاه های همین تدکشری تشکیل میشد، میخواستن امتیازی بگیرن یا حقوقشون تامین بشه در اروپا، کم کم چون احترام و اعتبار پیدا کردن، کلیسا هم حمایت کردتشون اول، ولی زو اولین دانشگاه های چی؟ دانشگاه جدید همه عرض کردن نیشه های کلیسایی دارن، دانشگاه های تحت حمایت کلیسا بودن در قرن 11-12، بعد کم کم سکولار شدن. اونجا داره که میخواستن مثلا حاکم اون شهر رو تهدید میکردن که اگه به ما نرسین بساطمون رو جمع میکنیم میریم یه شهر دیگه. این نشونه که دانشگاه، یونیورسیتی به معنی کلیه و جامعه بود، یک مؤسس آموزشی صنفیه، نه به معنی در و دیوار، چون ساختمون رو که نمیتونن با خودشون ببرن شهر دیگه. میگفتن اگه اینجا به ما نرسید احترام کم بدید میریم ما از اینجا، میریم شهر دیگه. یعنی تهدید میکردن به مهاجرت علمی، به فرار مغزها تهدید میکردن اونجا رو. پیدا شدن این سنف که یک تکه زمین و ساختمان کلاس فقط نیست، انجمن علمی است، مؤسسه صنفی است و میتونه شهر رو تهدید میکنه که اگه به من نرسید میرم. این ترجمه ها و این مهاجرت ها و اولین دانشگاه های جدید اروپا رو در اواخر قرن 12 و اوایل قرن 13 از دل مدارس قدیمی کلیسایی متولد کرد. که باز اینجا باز برای که کلی گویی نکرده باشم، دانشگاه بولونیا سال 1150 میلادی، دانشگاه پاریس 1200 میلادی، دانشگاه اکسفورد 1220 میلادی، اینا سه مدل اولی و اصلی دانشگاه جدید در اروپا بودند. بقیه دانشگاه بعدی اروپا از روی سه تا کپی برداری شدند و اینا خودگردان بودن، هم پاپ ازشون حمایت میکرد، هم شاه و دربار ازشون مجبور بود حمایت کنه به خاطر اعتبار خودشون، به خاطر که میدونن اینجا قدرت هست، اینجا حرمت هست. و اینا حتی معافیت‌های مالیاتی بهشون میدادن، برای که میگفتن دانشگاه‌ها ثروت زنده هستن، سر خودشون سرمایه‌اند، باید نگرشون داشت. حتی در اروپا مسئولیت قضایی مدتی بهشون دادن. چرا؟ برای که میگفت که این خیلی جالبه ها، ترجمه میکرد تو آثارش از جمله بحثی که باز در مباحث آلبرت هست، اونجا میگه که ما در کشور دانشگاهی، کشور اسلامی اینجوریست که به دانشمندان و علماشون که هم تو که اخلاق و منطقی من رعایت کنن احترام و چک سفید امضا میشه که بدن تحت حمایه حکومت و تحت حمایه دینن، در برابر نظریاتی که تو علوم مختلف میدن مسئولیت دارن، منتها اخلاق و حقوق رو و قوانین و جامعه رو رعایت میکنن. بعد اینا از این سوء برداشت کردن تو اروپا، فکر کردن باید مسئولیت قضایی مطلق بدن، یعنی بکشن شهروند درجه 1 و 2، یعنی میگن آقا هر کس که دیگه دانشمنده تحت حمایه پاپ و درباره هر غلطی دلش بخواد بکنه، برای که اگر یک کم بهش بگیم این کارو نکن و بکن، باید نباید بهش بگیم، قهر میکنه میره، فرار مغزا میشه، لذا بهش امتیاز بدیم بکنیمش این شهروند درجه 1، که این خودش خطا بود. تو جهان اسلامی کارو نمیکردن، تو فرهنگ اسلام نمیگفتن عالم مسئولیت قضایی مطلق داره، هر کاری دلش بخواد بکنه چون عالمه، ولی میگفتن که عالم نظریه پرداز، یعنی مجتهد به خاطر اجتهادش مسئول و محترم است. این فرهنگ اسلامی بود و زمینه رشد علم در جهان اسلام هم بود. شما ببینید الان بین مجتهدین هم، الان حالا من مجتهد که میگم در همه علوم، ولی حالا مجتهدینی که الان در بحث فقه و اینا داریم ما، الان اگه تو یک مسئله دو تا مجتهد، سه تا مجتهد، چهار تا مجتهد نظر میده، هر کدوم یک چیزی میگن غیر از اون یکی دیگه. فرهنگ اسلام آموزش داده بود که اولا دو تا کارشناس، دو تا نظریه پرداز مجتهدن، هر کسی به یه نظری رسیده، نظر او برای خود او لازم الاجرا و محترمه و نظر تو برای خودت لازمه. البته اگه اینا مجتهد باشن، متد داشته باشن، سواد داشته باشن، خلاف محکمات و نصوص اسلام حرف نزنن. نه که بگی آقا من اجتهاد کردم دیگه، از امروز به بعد بین چه اسلام که نبوت دروغه ولی مسلمونم هستم، معادو قبول ندارم ولی مسلمونم. این که اجتهاد، این اجتهاد علیه نصه، این خروج از تفکر دینی است، نه نظریه پردازی در تفکر دینی. محکماتش و اصول و متد شو باید قبول کنی. حالا اگر اسلام میگه که اگر هیچ مجتهدی، یعنی هیچ نظریه پردازی، از مجتهد دیگر نباید تقلید کند، حرامه، باید به نظر خودش عمل کنه. پیروان و مقلدان یک مجتهد و نظریه پرداز از او حمایت میکنند، بدون اینکه پیروان مجتهد دیگر را چیه؟ تکفیر کنند. یه مجتهد میگه آقا مراسم حج تو اینجوری به کار ببر، این جاش مثلا 80-90 جاش با هم اشتراک دارن، 10 جاش 20 جاش اختلاف دارن. نمیگه نه، حق نداره بگه حج تو باطله، حج من درسته. یا نمیتونه بگه که یه مجتهد بگه من نظرم اینه ولی به نظر و به فتوای اونشون عمل میکنم. حق نداره، دو باید به فتوای خود عمل کنه. یعنی مسئولیت قضایی، احترام و حرمت و اعتبار علمی و اخلاقی برای نظریه پرداز و مجتهد و کسانی که به او اعتماد و اعتقاد دارن، به شرطی خلاف محکمات اسلام نباشه، به اسم روشن فکری دینی نه اصل مبانی تفکر دینی رو ببرید زیر سوال تعریف کنه. مجبورت نمیکنه سر درسش که تو باید بری استادای مختلفو بررسی کنی، تصمیم بگیری من اینو قبول، این به نظر من قوی تره، این بهتره. و بعد از یک دوره سطح و آموزش کلاسیک باید وارد دوره اجتهاد درس خارج. یعنی چی؟ یعنی گفتگوی انتقادی با استاد. تو درس خارج، تو حوزه، تو درس دوره سطح استاد میاد کتابای خاصی رو تدریس میکنه. در دوره خارج استاد میاد کتاب یه آدم بزرگی رو در اون فن میذاره جلوش به عنوان متن اصلی، شروع میکنه یکی یکی میگه من نظریات خواجه نصیر را، خود نظریات بو علی را، نظریات شیخ انصاری رو در فقه، نظریات کیو در فلسفه، بزرگان جهان اسلام رو. هیچ کدوم اینا خط قرمز نیست تو فرهنگ اسلام. میگه نظریه بو علی در اینجا اینه، این بخش شما من قبول دارم، این بخش من قبول ندارم به این دلیل. تو درس خارج تو حوزه ها اینجوری باید باشه. حالا اینکه بعضی ها نمیکنن، بعضی ها خیلی جاها منوز میکنن، این سنت اسلامی بوده. طلبه هم که تو درس خارج میشینه باید انتقاد کنه، هم به استادش میتونه انتقاد کنه، هم به اون متفکر بزرگ. منتها انتقاد با متد و سواد دیگه، نه اینکه بگه که من مثلا ابن سینا و شیخ انصاری من قبول ندارم، حالا ما هم شدیم یک کسی. برای چی قبول نداری؟ نقل میکنه از درس خارج امام در نجف که از شاگردانشون میگفت که امام تو درس خارج که بحث میکرد، دیدید ما نشستیم طلبه ها ساکت، من فقط داریم گوش میکنیم یادداشت برام داریم، ناراحت میشد. میگفت که من دارم روزه میخونم، مجلس روزه‌خوانیه که نشستید داری گوش میکنید، بحث درس خارجه، چرا اشکال نمیکنید به من؟ چرا نشستید گوش میکنید؟ رد کنین حرفای منو. این فرهنگ چالش و تنش و گفتگو با رعایت اخلاق و متد و منطق و رعایت محکمات دین، احترام به عالم، احترام به نظرات او و بورسیه کردنش، انتخاب استاد، ملازم رکاب شدن استاد و اینکه رابطه استاد و شاگرد رابطه خشک پاس کردن واحد ها نیست. میگفت دانشگاه الان پاسگاهه، فقط این واحد پاس میکنه. تو فرهنگ اسلامی اینجوری نیست. طلبه و استاد، دانشجو با استادش با هم رفیقن، رابطه نه فقط استاد و شاگرد، رابطه مرید و مرادی برقرار میکردن. فقط ادبیات و فلسفه و فقه بهش یاد نمیداد، اخلاق و انسانیت هم بهش یاد میداد. تقریرات درسشون می‌نویش، امتحان میداد، اجازه استاد، الان بهش میگن لیسانس، لیسانس گرفت، دکتری گرفت. تو تعابیر اسلام میگفتن اجازه، یعنی شاگرد پیش استادش یه مدتی درس میخوند، بعد استادش بهش اجازه میداد، میگفت من به تو اجازه نقل این روایات رو میدم، این روایات نقل، یعنی اینا رو تو میتونی بفهمی و درست تفسیر کنی، ولی این روایات دیگر نقل نکن. حالا که دیگه اجازه نمیخواد، همه چاپ شده و هر کس هر چی دلش میخواد بنده، هر چی دلش میخواد میگه، اجازه مجازه نمیخواد دیگه. تو فرهنگ اسلامی نه، استاد پیش شاگرد پیش استادش 10 سال 15 سال کار میکرد، بعد استاد اجازه میداد، میگفت که من شما رو از این بعد یه فیلسوف میدانم، متکلم میدانم، فقیه و مجتهد میدانم، اجازه نقل حدیث به تو میدم، اجازه نظریه پردازی میدم، به نظرم تو فارغ التحصیل، یعنی دکتری، یعنی لیسانس تو بدید. الان که اینجوریه تو کشور غرب و شرق، خیلی جا تو دانشگاه غرب هم خیلی جاش هم اینجوریه. لیسانس و پایان نامه که میده طرف بره که همون که عرض کردم کارش تموم کنه و بره. گاهی پایان نامه که نوشته نه خودش میدونه دقیقاً چیه و نه استاد درست خونده. حالا که الحمدلله استاد بدون خوندن پایان نامه نمره بده، ایش دیگه جز معجزات عصر جدیده. تا کم کم دانشگاه‌هایی با 2000 و 2000 دانشجو پیدا شد و همینطور مسئله روششناسی استاندارد که به سمت مفاد متون ترجمه شده از جهان اسلام رفت و الهیات مسیحی اجباراً عقب نشینی کرد. گوستاو لوبون که تحت عنوان تاریخ تمدن عرب بحث میکنه، ولی منظورش از عرب مسلمانن، چون مثلا ابن سینا اونا هم عرب حساب میکنه، چون ادبیات علمی زبان علم مثل زبان دین عربی بود. این هر کس به عربی نوشته فکر کرده عربه، حالا که خب دانشمندان ایرانی که سهم بسیار برجسته‌ای داشتن در علم و تمدن اسلامی اینا همه به عربی می‌نوشتن متون علمیشون، ولی او به عنوان تاریخ تمدن عرب شمرده. و کتابای عربی هم زیاده که حالا عبقریت العرب فی العلم و الفلسفه، اثر العرب فی الحضارت العبودیه، و کتابای دیگه که حالا اونا مناهج البحث عند مفکر الاسلام، یا مثلا تاریخ البیمارستانات فی الاسلام که بیمارستان به فارسی نوشته، تاریخ البیمارستانات فی الاسلام که اونجا نام 80 شهر بزرگ اسلامی رو که بیمارستانهای بسیار مجهزی درش بودن میبره و توضیح میده که در این بیمارستان ها چه امکاناتی بود. حتی یه جاش نوشته که بیماران روانی یا اونایی که دردهای شدید جسمی داشتن یه بخشی بود اینا رو با مخدرهای طبیعی آرام میکردن، بخش روان و اعصاب مثلا داشتن، و موسیقی و موزیکی مناسب برای آرامش بخشی به بیماران روانی اونجا مینواختن که این بیماران رو در واقع موسیقی درمانی میکردن. این مربوط مثلا به کیه؟ این قضیه نقل میکنه مربوط به 700 سال پیش، 650-700 سال پیش. میگه من این بیمارستان ها رو، میگه بیمارستانی دیدم که در اونجا جراحی چشم میکردن، آب مروارید چشم رو خارج میکردن، جراحی های ظریف چشم. یا مسئله سزارین رو که بچه رو قبل از اینکه 9 ماه بشه چطور از شکم مادر خارج کنیم بدون اینکه مادر صدمه بخوره، و از این مسئله، اینم مسئله بوده که در بیمارستان‌های کشور اسلامی از نزدیک مثلا مشاهده کردم و از این طریق. خب خیلی متشکرم و از این جلسه برین و دیگه جنبش نرم افزار رو شروع کنیم. سلام.